الانی که ما هستیم هر سال فروش دو برابر
دو
شده.
برابری رو تجربه کرده.
یعنیش فروش فروشگاهی، نمایشگاهی، آرت شاپ ها، سنترهای فروش آثار هنری، اونها به کنار، فقط فروش دیجیتال
مجازی. بله، بله.
خب اینم آیا مگر غیر از اینه که بر بستر یک استراتژی مدون و مشخص و معلومه که میاد آینده پژوهی میکنه، میگه که سال 2025 احتمالاً از رقم 411 میلیارد یوان هم عبور خواهد کرد. آمار در دنیای امروز صرفاً عدد و رقم جهت پروندن موفق جلوه دادن کارها نیست. آمار یک علمه که در کنار علوم دیگر تحقق یا عدم تحقق و خطاهای اجرا رو تخمین میزنه، محاسبه میکنه، روش مطالعه داره. تئوری آماری ما داریم، منتها ما قشنگ آب میبندیم با آمارا. وقتی هم آب میبندیم با آمارا، چی میخواین ازش در بیاد؟ خب الان اینها و حالا یه نکته ای، ما اگر کسی بخواد این پایش رو انجام بده، یعنی پایش وضعیت صادرات صنایع دستی ایران در 10 سال گذشته، من به ظرف قاطع میگم هیچ مرجعی براش نیست.
نیست، بله. ادعاها از موارد داریم.
آره، ادعاها کذبن مگر خلافش ثابت بشه. و این چه مشکلی داره؟ خب ما رفتیم در این نمایشگاه بین المللی، میخوایم مذاکره بکنیم، سرمایه گذار جذب کنیم، چه داخل چه خارج، همه یکی از چالش‌هاش اینه که چرا سرمایه گذارا میرن تو ملک، میرن خرید فروت ماشین،
بله،
یا در صنایع دیگه کار میکنن. شما توی ملک قابل محاسبه است که آقا ما اگر این آپارتمان سازی رو انجام بدیم الان این عدد تموم میشه، تقریبا 3 سال دیگه بفروشیمش به این عدد سود میرسیم، تقریبی محاسبش میشه،
متوجه.
ولی اینجا وقتی شما نمیدونید که آقا ظرفیت تولید چقدره، اگر اینقدر مثلا عدد N رو بیا این سرمایه گذاری بکنید، با مارجین سود چقدر در 2 سال با سرمایتون برمیگرده؟ چرا؟ چون عدد نیست، رقم نیست. معلوم وقتی نمیدونم چند تا کارگاه بزرگ با حجم تولید زیاد داریم، مثلا برای تولید زیورالات مسی در ایران، چجوری بریم توی این حوزه سرمایه گذاری بکنیم؟ چجوری سرمایه گذاری جلب بکنیم؟ چجوری بریم تو بازارهای بین المللی؟ بابا والا اصلا شوخی نیست. یعنی میخوام عرض بکنم این بحث مدیریت دانشه خیلی مسئله مهمیه. این که ما بشینیم ادعا و بحث و مباحث ذهنی مطرح بکنیم به نتیجه نمیرسیم. معتقدم برای این که ما بتوانیم از این تلاطم موجود به هر حال که قرار نیست ما هی بشینیم اینجا نقنالم بکنیم، بخواهیم گامی رو به جلو برداریم برای حل مشکلات و به فعلیت رسوندن قابلیت‌های به حق صنایع دستی و هنرهای سنتی ایران در توسعه اقتصادی، در توسعه اجتماعی و در توسعه فرهنگی، باید نگاه آگاهانه‌ای داشته باشیم. با علم، با اصول، قاعده بلد نیستیم، هیچ ایرادی نیست آقای خرمی. هممون تلفن همراه داریم، به خدا با سرچ صدها پروژه موفق بین المللی فایل هاش هست، با یه انگلیسی در حد متوسط میشود خواند، به کمک گوگل ترنسلیت میشه ترجمه کرد بفهمیم که چه اتفاقی داره میفته. ما قدمت داریم در صنایع دستی کشور عمان، حداقل 5 تا مقاله در دانشگاه های رسمی دولتی کشور عمان من خوندم با محوریت بحث نسبت صنایع دستی و استفاده از تکنولوژی های جدید. تا کجا باید میتونیم استفاده بکنیم، تا کجا نمیتونیم استفاده بکنیم، کجا لطمه میزنه، کجا لطمه نمیزنه. یعنی چی؟ کار میکنن، متن میدن بیرون، و حالا بخوایم بعدم ما بشینیم مقایسه بکنیم ایران، هند و چین، سه ابرقدرت صنایع دستی دنیا. صدها بار اینو پرسیدم، دوباره میپرسم، کی گفته اینو؟ بنا به چه مرجعی همچین ادعایی میکنیم؟ واقع بین باشیم، امکان حرکت هست، ظرفیت شک ندارم وجود داره و رسیدن به موفقیت امر ممکنیه. اما اگر بخوایم تخیلی، اونم از جنس تخیل انفعالی تو ذهنمون باشه و تحلیل بکنیم، این دوره باطل حالا ادامه خواهد داشت.
قطعاً با توجه به اینکه تمامی رویکرد نگاه و فرمایشاتون مبتنی بر نخست کار پژوهشی و دو دیگر حالا ارجاعاتی هم که در فراسای از فرمایشاتون دادید، امر بدیهیه که واقع بینی میتونه چراغ هدایتی به سمت اون نقطه توفیق، حالا چه کوتاه مدت چه میان مدت و چه بلند مدت باشه. باید امیدوار بود، فارغ از این ضرب المثل که خب انسان به امید زنده است، حداقل در شعارهای دولت 13 هم در بدنه وزارتی از جمله وزارت میراث فرهنگی صنعتی و گردشگری، همچنین بسیاری از صحبت‌های مهندس زرگامی وزیر محترم نسبت به همین روی کرد، یعنی نگاه اجرایی و واقع بینی تأکید شده. امید که دیگه یک سال اول هم سپری شده، خب قطعا انتظارهای شکل اجرایی و ثمره اونها از دولت از این پس بیشتر هم هست. در این حوزه امید که توفیق هرچه بیشتر باشه، اگر چند ماه دیگر در خدمت هر دو عزیز بودیم دیگه تکرار نکنیم، حداقل این نکته‌ای که در سال نخست بوده، در فصل پیشین بوده یا مثلا چند ماه پیش مطرح کردیم هنوزم پا برجاست. ما کمتر از 8 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. حتما در عرایض من نکاتی بوده که مورد غفلت قرار گرفته یا دوستان تاکید دارن در راستای فرمایشاتشون به نکته‌ای بیشتر ارجاع بدن یا مسئله‌ای رو در قالب جمع‌بندی. در نهایت هر دو عزیز سپاسگزارم که رعایت کننده این زمان 4 دقیقه‌ای هم باشید. سرکار خانم هوشمند وزیری نخست با شما.
خواهش میکنم، خدمتتون عرض کنم که من دفاع میکنم از اتاق فکر درست، نه اتاق فکر فرمایشی. متاسفانه ما از هر اسمی میایم فقط عنوان رو استفاده میکنیم و دکوریه. وقتی که چیز دکوری و علکی باشه اون میشه یه چیزی که نمادینه و خروجی درستی نداره. همونطور که شما فرمودید، آقای متقنی فرمودن، در واقع اون اتفاقاتی بود که دیدیم تو گردشگری. اما اگه از آدمای متخصص من دارم اشاره میکنم، کسی که داره با چنگ و دندون کارگاهشو نگه میداره، داره زحمت میکشه، یک آدم هنرمندای اینطوری ما پیدا کنه، نه کسایی که فقط نشستن تئوریانن یا مثلا از یه اسمی مثلا جابجا شده، یه مدیر سابقه بوده تموم شده، فقط حالا میرن نمایشی میذارن. نه، من بدنه جامعه صنایع دستی گفتم، اونها اتاق فکر کنار معاونین داشته باشن. منظور من اون بود که در اینو خدمتتون میگم که بتونه مدیریت دانشی که آقای مرادخانی گفتن به اون مدیریت دانش درست برسیم. یعنی در واقع وقتی یه مدیر درست میره، یه مدیر جدید میتونه چی به چیه. خب اگر اون هنرمند قبلی میاد ایراداتو میگه دیگه، چون داره تو بدنه کار میکنه، میگه مشکلات ما بوده، این مشکلات هم حالا بیا شما حل کن، اینا بوده. تو اون اتاق فکر بیان از این عزیزان استفاده کن. منظور من این بود، نه چیز نمادینه علکی کلیشه‌ای که هم تو شما بود بس در سال به نتیجه نرسه. و اینکه در واقع روندی که حالا هندوچین رو که شما بررسی کردید من یادش کردم، در زمینه توسعه پایدار دارن کار میکنن. خودتون میدونید که در واقع دو زمینه کارآفرینی و صنایع دستی بدنه در واقع جامعه روستاها همه اقشار رو میتونه در بر بگیره و ما
اینا منفک از اون قضیه است.
توسعه پایدار شما اصلا ببین، من فکر می‌کنم توسعه پایدار شما اشاره کردیم بهش، چون اگه اونا روند رشد داشته یه توسعه بوده که زیر ساخت داشته. منظورم که من زیر ساخت صنایع دستی ما بعد درست شه.
آها بله، چون من تصورم این بود منظور ساستینبل دیولاپمنت
که من ساختارا رو میگم. بله، یعنی فکر کنم یه بخشش اشاره به اینه. یعنی حالا می‌خوام اگه جمع‌بندی داشته باشیم در صحبتامون، یه زیر ساخت‌ها رو درست کنیم. یعنی اگه ما می‌خوایم به یه توسعه برسیم بعد از چند ماه باز برگردیم بگیم که چیزی شده، یعنی بیایم یه سری اشکالات رو رفع کنیم. بله، یعنی بیایم بگیم یه بدنه یا این تغییرات رو دادیم، کارگاه رو لول بندی کردیم، این اتفاقات افتاد، یه سری هنرمندان اومدن، به نتیجه گیری های مثبت رسیدیم. اینا رو منظور من بوده. یعنی اگه ما میخوایم به یک در واقع حالا به صورت جهانی شدن، چون شما مطرح کردن عنوان برنامه به همون قسمت جهانی که حالا حرف اولو میزنن الان چین به خصوص، خب اگه ما میخوایم به اونا برسیم، من میگم این زیر ساخت ها رو بیشتر روش فکر بشه و از در واقع وزیر محترم معاونین مربوطه و در واقع خانم دکتر جلیلی عزیز که چقدر زیبا صحبت کردن و واقعا دغدغه من بودن برای هنر و تشکر ویژه از ایشون دارم. بله، خواهش می‌کنم خدمتشون هستم که بیایم بتونیم یه سری این در واقع راهکارهای درست رو بدیم و انشالله بتونیم به نتایج درست برای این بخش هنر صنعت دستی برسیم.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما به ویژه بابت رعایت این زمان 4 دقیقه پایان. جان مرادخانی با شما.
خیلی ممنونم جناب خرمی عزیز. تشکر میکنم از سرکار خانم هوشمند وزیری برای بحث خوبشون. من یه موردی رو میخوام حضور مبارکتون عرض بکنم در راستای، یعنی تو فراز پایانی گفتگو، این که ما الان در یک بزنگاه تار زمانی هستیم که داره احکام برنامه هفتم توسعه تدوین میشه.
بله بله.
و فکر کنم تا پایان سال تکلیف برنامه هفتم توسعه،
بله،
برنامه
کارگروه همه فعال هستن دقیقا.
بله. و طبیعتاً هر اتفاقی در خصوص تولید، آموزش، توسعه صادرات در حوزه صنایع دستی بیفته به طور مستقیم و غیر مستقیم به شدت وابسته به احکامی هستش که در حمایت از صنایع دستی وارد برنامه هفتم توسعه میشه.
درسته.
اگر در برنامه هفتم توسعه صنایع دستی جایگاه مثل برنامه ششم داشته باشه که خیلی از حرفای ما در ید اختیار وزارت خونه هم نخواهد بود و کسی هم نمیتونه براش دفاع بکنه، به دلیل اینکه سند بالادستی برنامه هفتم و در 5 سال آینده اساس اعتباردهی، بودجه‌دهی، تدوین لایحه های قانون بودجه سالانه و بسیاری موارد دیگه با ارجاع و استناد به احکام برنامه های 5 سال است، یعنی برنامه هفتم توسعه خواهد بود. الان در این بزنگاه به نظر من بخش دولتی تلاشایی کردن، جلساتی گذاشتن، در جریان هستم، ولیکن از همین تریبون میخوام استفاده بکنم که نهادهای متولی امر فرهنگ، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توی تدوین احکام برنامه نگرش واقع بینانه به صنایع دستی داشته باشن و مبتنی بر واقعیات احکام مطلوب و حمایتگرانه بنویسن، نه صرفا ارقام موجود. و از اون مهمتر این که اگر باور داریم صنایع فرهنگی در صدر اونها صنایع دستی و فرش دستباف ایران میتواند در صادرات غیر نفتی ما جایگاه بارزی داشته باشه، این گوی و این میدان 10 تا حکم خوب حمایتگرانه بنویسن، اگر این حوزه نتوانست محقق بکنه اهداف رو، تحقق ببخشه، اون وقتی که بیخیالش بشه.
اینم روی کرده درستی است. البته به شکل رسانه‌ای عرض میکنم، هم پیش از این از زبان سکه خانم دکتر جلالی، هم از زبان جناب مهندس زرقامی، به ویژه نسبت به اهمیت مقوله صنایع دستی در برنامه هفتم توسعه صحبت شده، خاصه اینکه این جزو مطالبات بدنه حاکمیت در رأس اون آیت الله رئیسی، رئیس جمهوری محترم کشور هم هست. از صحبت از حضور یک تیم 200 نفره کارشناسی، از کارشناسان متخصصی که سرکار خانم هوشمند وزیری هم بهش اشاره داشتن بوده، اینکه این تیم چه کسانی هستن مشخص
مهمه
نیست.
هر سال در هر دوره در تدوین برنامه‌های 5 ساله این بحث تأکید بر صنایع دستی وجود داره. جناب خرمی، وقتی برنامه میاد بیرون، میره مجلس، مصوب میشه، ابلاغ میشه، میخونید میبینید هیچ خبری نیست. در برنامه ششم توسعه چنان تمطراقی برپا شده بود که چنین شود، چنان شود، بشود، میشود، خواهد شد، همه افعال مستقبل و امری، هیچ شدی نبود که بگین آقا ما این کار انجام دادیم. بعد مسئله بر اینه که تنها رسید به تو حکم، فقط کلمه صنایع دستی توشونه، هیچی از اونها هم در نمی اومد. امیدوارم به هر حال با عینک واقع بینانه امسال انشاءالله شاهد درخشش باشیم در برنامه.
انشاءالله انتظاری که از دولت محترم 13 با شعار دولت مردمی، جهادی و انقلابی میره رسیدن به همه این فعالیت هاست، فارغ از جنس و نگاه شعاری که خب بسیار بسیار لطماتش رو طی مدت تمامی بخش های کلان کشور از جمله حوزه فرهنگ و هنر هم خورده. از جناب حجت الله مرادخانی، کارشناس محترم صنایع دستی، جناب دکتر حجت الله مرادخانی، کارشناس صنایع دستی و مدرس محترم دانشگاه، سرکار خانم راما هوشمندی، کارشناس و مدرس صنایع دستی که همدل بودند با رواق تماشای امشب 13 شهریور با محوریت صنایع دستی ایران، از چالش‌های تولید تا جهانی سازی و صادرات یک جهان سپاسگزارم. امید آنچه که به شما نازنینان هم به واسطه این برنامه تقدیم شد خوشنشین کام و جانتون بوده باشه. طی هفته‌های آتی یک شنبه‌ها قرار ما ساعت 10 تا 11:45 شب، 22 تا 23:45 رو فراموش نفرمایید. بترس از شبی که مقابل نشینی، که دنیا ره و رسم گردش چنین است، زمینی که من میشناسم سرآخر به هم میرساند، شگردش چنین است. یا علی. Thank you.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. گفتگوی من با من عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد.
اجواکی از صدای سکوت در هیاهوی مجادله انسان با خویش، انعکاس صدای دو ساکه در آشوب معرکه پنهان با صاب فریاد انسان در گفتگو با خویشتن. چیست پنهان مرا در جای در من کسی است که هر روز با من بیدار می شود، همراه می شود. در من کسی است که هر نفس با من در گفتار می شود. گفتار می شود. چیست این پنهان شده در جان و تن؟ که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟ بشنوید این صاحب آواز چیست؟
فرصت امروز هم رو به آخره و تا چشم به هم بزنین این چند لحظه هم میگذره. مثل همه روزها و هفته ها و ماه هایی که رفته. لحظه های گذشته و دقیقه های قضا شده که لحظه ای از اون هم دیگه بر نمیگرده. که تا هر کی باشی و هر جور باشی و هر چقدر که قدرت و مال داشته باشی، باز هم از بازگرداندن ثانیه ای از عمر رفته عاجزی. که اگه بر میگشت نوبت کار به من و تو نمیرسید. اگر زمان با کسی مرافقت میکرد می ایستاد و گردونه گردون نمیگشت و قصه به آخر میرسید. پس این گذر و گذشتن لامحاله هست و تو بایست که در حین این گذر بهترین خودت باشی و بهترین خودت رو عرضه کنی. پس خوشا وقت و بخت اونها که هر شب در آخر راه خود رو در متن روز رفته محک میزنند و ذره ذره عملشون رو توزین میکنند. خوش در حال اونها که در این معامله هر روز خوبشون بر بدی غلبه داره و نیکشون در کردار و گفتار از بد زیادتره. صاحب کتاب قابوسنامه که اثری است از شمار منابع گرانبهای فارسی در خطاب و توصیه به پسرش قریب به این مضمون می نویسه که فرزند یادت باشه خوبی کنی که خوبی اثر خودش رو در این دنیا و هم در اون دنیا خواهد داشت. و یادت باشه هر که در حق دیگری خوبی کنه اول خوبی به خودش میرسه و بعد به دیگری. همونطور که اگر با کسی قهر و بدی کنه اول خودش رو در تنگنا و درد قرار میده و بعد دیگری رو. و یادت باشه که مکافات نیک و بد در این جهان یابی پیش از آن که به جهان دیگر رسی. و این سخن رو کسی منکر نخواهد بود که هر که در عمر خیش با کسی خوبی یا بدی کرده میتونه شهادت بده که از اون خوبی در دلش چه فرحناکی پدید اومده و از بدی چه بدیها که در دلش افتاده. گفتند متوکل خلیفه عباسی به بغداد در آن روزگاران بنده ای داشت فتح نام که سخت نجیب و روزبه بود و همه ی هنرها و ادبها آموخته بود. متوکل او را به فرزندی پذیرفته بود و از فرزند عزیزتر می داشت. پس او را به ملاحان سپرد تا قانون و راز و رمز شنا بیاموزند. ملاحان او را در دجله شنا آموزش می دادند و این فتح هنوز کودک بود و بر آداب شنا دلیر نگشته بود که روزی به عادت کودکی و به خیال آن که آموخته است تنها به شنا در دجله رفت. چون تن به آب زد، رود جنبشی عظیم کرد و فتح دانست که زورش به وی نرسد و از پس کار بر نیاید، پس خود را بر آب رها کرد تا خدا چه خواهد. آب با فشار او را برد تا چندین مرحله آن سوتر، آنقدر که از دیدار مردمان ناپدید گشت. چون لختی دور شد، در زیر آب سنگی سوراخ دید، جهدی عظیم کرد و دستی به سنگ رساند، چندان که به داخل آن جای گرفت و همانجا مقام ساخت تا از خدای عزوجل چه آید. 7 روز از این واقعه بگذشت. روز اول متوکل را خبر دادند که فرزند در دجله شد و رود طغیان کرد و او را برد، چندان که از نظر ناپدید گشت. متوکل را اندوهی سخت در دل افتاد و ملاحان را فرمود تا هر کس مرده فتح از دجله بیرون آرد و بیارد، او را 1000 دینار زر بدهم. ملاحان به آب زدند تا نشان جنازه کودک جستجو کنند. از ایشان یکی چند روزی بعدتر در حین شنا سنگ را دید و خود را بدان سوراخ رساند و فتح را در جوف آن زنده یافت. گفت باش تا تناب و لوازم بیاورم و تو را با خود بیرون برم. رفت متوکل را خبر داد که اگر فتح را زنده به تو رسانم چه پاداش دهی؟ گفت 2 چندان. ملاح رفت و فتح را چنان که بود بیاورد. متوکل را شور و شعف در دل افتاد. فرمان داد تا برای وی سفره‌ای مهیا کنند و نانی بیاورند که 7 روز است که کودک چیزی نخورده و غریب حکایتی است که بی خورد و خوراک بعد از این همه روز زنده مانده است. فتح گفت گرسنه نیستم. خلیفه شگفت زده شد از پاسخ کودک و چگونگی حال بپرسید. فتح گفت من این 7 روز گرسنه نبودم که هر روز 20 عدد نان بر طبقی نهاده بر روی آب فرود آمدی و من جهد کردمی و 2-3 نان بگرفتمی و زندگانی من از آن نان بود و بر هر نان نوشته بود محمد ابن حسین اسکاف. متوکل گفت که در شهر منادی کنید که آن مرد که در دجله نان می افکنده کیست، بیاید و بگوید که خلیفه با او مهربانی خواهد کرد. روز بعد کسی به دارالخلافه آمد که محمد ابن حسین اسکاف منم. گفتند از کجا معلوم؟ گفت بدان نشان که نام من بر نانها نبشته بود. خلیفه گفت نشان درست است، لیکن چند وقت است تا تو این نان در دجله می افکنی؟ گفت قریب 1 سال. دلیلش را پرسیدند، گفت شنیدم که فرمودند تو نیکی می کن و در دجله انداز. مرا دسترس به چیز دیگری نبود. تنها کاری که می توانستم از عهده آن برایم همین اندازه بود که این نانها به آب اندازم تا خدا چه خواهد و از آن به من چه رسد. متوکل گفت آنچه شنیدی کردی و حالا از شنیده ثمر یافتی که خدای تو را بدان نیکی که فرمودی پاداش ارزانی فرمود. پس دستور داد تا ملک و مالی عظیم به وی دادند و مرد بر سر ملک خود رفت و از شمار محتشمان شد، به همان اندازه نیکویی که کرده بود. پس تا میتوانی از نیکویی کوتاهی مکن و در حق مردمان جز نیکی روا مدار، که هرچه در دنیا میگذرد جز نام نیک که تا دنیا دنیاست بر جای ماند و از آن فایده ها برخیزد. خوشا وقت و بخت شما که دست و دلتان به نیکی آشناست و روزتان جز با خوبی در حق خلق خدا نمیگذرد و عمرتان جز به دستگیری افتادگان سر نمیشود. خدا همه ما را به انجام کار خیر توفیق دهد و بدی را از ما دور دارد و عاقبت همگان را ختم به خیر بفرماید. انشاءالله.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. امیدواریم تا این لحظه برنامه های ما از پخش رادیو گفتگو مورد توجه و استفادهتون واقع شده باشه. شما دوستان عزیز شنونده همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب اون بر روی گوشی تلفن همراه شنونده برنامه های